الرحمن الرحيم. ويجوز عند إرادة الجمع بين شيئين في أمر التشبيه، في أمر يجوز التشبيه أيضا. إنه خندم يا نعم أمين
خندم يا خلاطه.
خلاصة فرمودن که اگر میخوای دو شیء را یکی بر دیگری اصل و فرع درست نکنی، هر دو بگی مثل همان، احسن ترک تشبیه است. تشبیه نکن، چون لازمه تشبیه علیکم السلام اینه که یکی اصل است و یکی فرع، یکی قوی یکی ضعیف. احسن این است که تشبیه نکنی. خب از لفظ احسن ما چه میفهمیم؟ باز ذوق پیدا کنیم. احسن ترک تشبیه هست، یعنی بهتر اینه که تشبیه نکنی. باز این چه میفهمیم؟ یعنی تشبیه هم جایزه، لیکن خیلی خوب نیست. مثل میگیم این آقا اعلم از این آقایه، یعنی چه؟ یعنی اونم عالم هم منتش علمش بیشتره. اینجا هم میگیم اگر غرضت این است که دو شیء میخواید بگیم مساوی هستن، احسن اینه که تشبیه نکنید، چون از تشبیه بوی این میاد که یکی اصل یکی فرع. احسن اینه، اما واجب نیست. جایز تشبیه هم بکنی، چه معنی داره؟ و یجوز عند ارادة جمع بین شیئین فی امرین، در یک چیزی، در شجاعت، در سفید بودن، در سیاه بودن مثلا، یجوز التشبیه ایضا که تشبیه غرت الفرس به صبح و عکسه، میخواد پیشانی سفید اسب با سفید صبح را تشبیه کنی، معنی نداره. بگیم این سفیدی پیشانی عصب مثل سفیدی صبح است یا عکس، سفیدی صبح مثل سفیدی پیشانی عصب است، هر دو جایزه. که تشبیه غره فرس یعنی پیشانی سفیدش به صبح و عکسه، ای تشبیه صبح به غره الفرس. متى اريد ظهور منير في مظلم اكثر من، وقتی میخواد بگی که یک سفیدی توی تاریکی بیشتر است، چون پیشانی اسب فقط یک 2000 فرض کن یک تومانی سفیده، بقیه همه فرض کن سیاه است یا رنگ دیگر. صبح هم همینجور، شفق وقتی طلوع میکند یک روشنایی پیدا میشد، بقیه عالم سیاه است. حالا میخوای این دوتا رو به هم تشبیه کنی، تشبیه شیء روشن در تاریکی زیاد، میخوای بگو پیشانی اسب مثل سفید صبح یا بالعکس. متا اريد ظهور منیر یعنی نور دهنده در مظلمی که اکثر از اون منیر است، ای من ذلک المنیر، من غیر قصد الى المبالغه في وصف غره الفرس بالضياء والانبساط وفرط التلالو. دیگه مقصودت این نیست که این غره سفیدی پیشانی اسب قوی تره یا سفید صبح قوی تره. با این حال هم تشبیه بکنیم مانع این نداره، منتش مجاز میشد، چون تشبیه حقیقی باید یکی اقوا باشد یکی از اف. اینجا خود مجازن استعمال کردیم بدون این که یکی اقوا یکی از اف. من غیر قصد الى مبالغه در وصف غره فرس به ضیاء و نورانی بودن و منبسط بودن و فرط تلالو، تلالو درخشیدن و نحو ذالک، از لو قصد شیء من ذالک لوجب جعل الغره مشبها. چون اگر غرضت این است که یکی قوی یکی ضعیفه، تشبیه غره فرس به صبح جایزه، اما عکسش هم جایز میشد؟ جایز نیست، چون صبح روشنش بیشتر است. پس اگر غرضت تساوی باشد، هر دو جایزه، پیشانی اصل به سفیدی صبح یا بالعکس. اما اگر غرضت نه، غرضت این است که یکی اقوا باشد و یکی از اف، اونجا تشبیه غره فرس به صبح جایزه، عکسش جایز نیست. از لو قصد شیء من ذلک، من ذلک یعنی چه؟ یعنی مبالغه. لوجب جعل الغره مشبها و الصبح مشبها به. چرا؟ لانه از ید فی ذلک، به جهت این که زمین لانه رو کتابا شما به که زده؟ از ما نشون نگذاشه باید به صبح میزد، لانه صبح از ید فی ذلک. ذلک یعنی چه؟ لو اینا رو نشون بذار. قال الشیخ، همیشه اصطلاح رو میدونی هر جا فرمایش شیخ اومد باید چار گوش گوش داد. قال الشیخ فی اسرار البلاغه، فرموده جناب شیخ در کتاب اسرار البلاغه، جملت القول، زیرش می‌نویسه یعنی خلاصه مطلب، جملت القول خلاصه مطلب، انه شأن چنین است، متى لم يقصد ضرب من المبالغه، هر زمانی که قصد مبالغه نباشه، متى لم يقصد ضرب من المبالغه فی اثبات صفت لشیء، صفت بگو نورانی بودن، منبسط بودن، تلالو، لم یقصد ضرب من المبالغه فی اثبات صفت لشیء و لم یقصد الى ایها من فن ناقص انه کزائد. اتو تفسیریه که نمیخواهی مثل قد تشبیه مقلوب که خونده ایم، نمیخوای ضعیف را قوی درست کنی، فقط میخوای بگی این دوتا مثل همند. ولم یقصد الى ایهام فن ناقص انه کزائد متا اینجور اقتصر علی الجمع بین الشیئین فی مطلق صورت و شکل. اینجا تشبیه نکن، بگو این دوتا مثل همند، چون مقصودت این است که یکی ناقص یکی زائد بخوای زائد را مشبه و به قرار بدی، مبالغه کنی، عکس کنی، اینا اگر مقصودت نیست تشبیه نکن، بگو صبح و پیشانی عصر مثل یک دیگرند. اقتصر علی الجمع بین الشیئین فی مطلق صورت و شکل یا لون، این در جایی که وجه شبه شکل و صورت و لون باشد، او جمع و وصفین على وجه یوجد و فلسر على حده او قریب من فی الاصل، یا میخواد دو وصف را با هم جمع کنی که مثل هم باشن یا قریب یک دیگر باشن، اونجا هم تشبیه نکن، بگو این دو صفت یک چیز است. صفت اسمت فرض کن با عدالت، حالا کدومش اقواله؟ اسمت اقوا یا عدالت؟ حالا ما میخوایم بگیم این دوتا مثل همن یا قریب همن، اینجا هم تشبیه نکن، بگو العدالت والاسمه متساویان مثلا، او جمع دو وصف بگو عدالت اسمت علا وجه که یودد فی الفرع، فرع آیت الله وقت، علا حده او قریب منه فی الاصل که امام عجل الله فرده باشد. فإن العكس يستقيم في التشبيه، اگر بخواهی مثل هم قرار ندهی، یکی را اصل یکی را فرع، اونجا باید تشبیه کنی تا از تشبیه بفهمیم که عدالت ضعیفتر است از عصمت مثلا. فإن العكس يستقيم في التشبيه فمتى أريد شيء من ذلك، اما اگر مقصود نمیخوای یکی زائد یکی ناقص بفهمونی، بگی هر دو مثل همان، لم یستقیم تشبیه، اونجا تشبیه نکن، چون از تشبیه فهمیده میشد که یکی قویه یکی ضعیف است. فمتا اريد شيء من ذلك، ذلك یعنی جمع بین دو وصف یا اثبات صفت برای دو شخص، فمتا اريد شيء من ذلك لم یستقیم، تمام شد. فان قلت امتناع و ترجیح احد المتساویین یقتضی ان یجب الحکم به تشابه ولا یجوز التشبیه اصلا. این قلت آمده میگد آقا اگر غرض ما تساوی بین شیئینه، شما چرا در درس امروز فرمودی که یجوز و تشبیه؟ چون تشبیه معناش این است مساوی نیستن و غرض تو این است که هر دو مساویان، بنابراین اصل تشبیه یجوز و غلطه، تشبیه جایز نیست، چون نقض غرضه، غرض شما این است که این دوتا مثل همن، تشبیه بکنی ازش فهمیدم شاید مثل هم نیستن، یکی زائد یکی ناقص. این این قول گفته جناب ملا سعد میخواد جواب این اشکال بدن. فإن قلت امتناع ترجیح احد المتساویین، در جای ثابت شده که ترجیح بلا مرجح محال ممتنع، امتناع ترجیح احد المتساویین یقتضی ان یجب الحکم بالتشابه، باید حکم واجب بگیم تشابه جایزه نه تشبیه، چون تشبیه ازش تساوی فهمیده نمیشد، فرق فهمیده میشد که یکی قویه یکی ضعیفه. یجب الحکم بالتشابه ولا یجوز التشبیه اصلا. این اشکال. قلت التساوی بینهما انما هو فی وجه الشبه فیجوز ان یجعل المتکلم احدهما مشبها والآخر مشبها به لغرض من الاغراض ولسبب من الاسباب من غیر قصد الى الزیادت و النقصان. لیکن میگوید آجان حق با شماست که بین شیئین فرض کنیم تساوی هست در وجه شبه، اما متکلم فصیح و بلیغ گاهی مجازگویی میکنه، تساوی هست بین شیئین. مثلا من باب المثال اربعه با ثمانیه در زوج بودن مساویه، یکی زائد یکی ناقص نداره، زوجیت یک معنایی است هم در اربعه موجوده هم در ثمانیه. لکن متکلم غرضی دارد، میخواد یکی را مشبه قرار بده یکی را مشبه به، چه معنی دارد؟ اغراض متکلمین فرق میکند. پس اونی که محاله، محالیت در این است که بگیم زوجیت اربعه کمتره زوجیت ثمانیه بیشتره، این غلطه، چون زوجیت یعنی انقسام به متساویه، اربعه هم انقسام به متساویه هست، ثمانیه هم هست، برو بالاتر دوازده هم همینجور است، برو بالاتر تا هر جا. در اصل زوجیت بینشون زیاده و نقصانی نیست، اما غرضی در بین است که میخوایم بگیم الاربعه تو که ثمانیه فی زوجیه، غرضی داریم که اربعه را مشبه قرار بدیم و ثمانیه را مشبه به یا بالعکس. او غرض خارجیه، ذات زوجیت ابدا بینشون به قدر سر سوزنی نقص و زیاده نیست. قلتو التساوی بینهما، یعنی بین شیئین، التساوی بینهما انما هو فی وجه شبه فیجوز ان یجعل المتکلم احدهما مشبهن والآخر مشبهن به لغرض من الاغراض، یک غرضی دارد، ولسبب من الاسباب من غیر قصد الى زیادت و نقصان. مثال خیلی داره آقا، دیگه باید گفت اینها را. ما میخوایم بگیم این آقا مجتهده، اون آقای دیگه مجتهده، در اصل اجتهاد هیچ با هم فرقی نداره، هیچ. اجتهاد درجه ایست که انسان به اون درجه رسید میتوند استنباط احکام کنه. حالا برای غرضی از اغراض این را که میخوایم یه خورده زمین بزنیم میگیم هازا مجتهدان که هازا، او را میخوایم یه خورده به نظر مردم فرض کن جلوهش بدیم. این اغراض خیلی است تو دنیا، اینجا ما نخواستیم در اصل اجتهاد زیاده و نقصان بین این دوتا ثابت کنیم، میخوایم یکی را ترویج کنیم یکی را نکنیم مثلا. پس در اصل تساوی کاری نداریم، هر دو مجتهدان به درجه استنباط، اما یک غرض دیگری در بین میاد، یکی را مشبه قرار میدیم یکی را مشبه به. ولی سبب من الاسباب من غیر قصد الى زیادت و نقصان. لکن لما استویا فی الامر، امر در مثال ما مجتهد بودن، لما استویا یا در زوجیت، لما استویا فی الامر الذی قصد اشتراکهما فیه، میخوام بگیم هر دو مجتهدن هر دو زوجیت دارن، بهتر این است که تشبیه نکنی چون خلاف غرض میشد. خلاف واقع میشد. هر دو مساویه در زوجیتن، هر دو مساویه در اجتهادن. بوی کاف ازش میاد که این ضعیف و او قویه، این کار نکن. اگه متکلم فصیح و بلیغ هستی کاری نکن که ازش بوی فرق فهمیده بشد، تشابه کن، بگو این دوتا مثل همند. لكن لما استویا فی الامر الذی قصد اشتراکهما فیه کان الاحسن ترک التشبیه المنبئ فی الاغلب عن کون احدهما ناقصا والاخر زائدا فی وجه شبه. چون غالبا مردم از تشبیه زیاده و نقص میفهمن. این دیگه از همسرای خود مخصوص سادات عذر میخوام، مثلا پیش همسرای مال واقع نیست، نمیدونم. میگن یک آقا سیدی با پسرش اومده و حرم حضرت امیر سلام الله علیه، عکس حضرت امیر اونجا زده بودن. این پسرش نگاه کرد گفت بابا جون علی هم به شکل تو بوده. پدر زد تو سرش گفت اگه تو جان مرگ باشی من از علی هم کمتر میکنی، چون این پسر گفت که علی مثل توه. گفت نه، من از علی هم 100 درجه شکل بهتره. چون از خود تشبیه یک بوی زیاده و نقص فهمیده میشد، پس بهتر اینا تشبیه نکنیم. ولو هر دو مساویان در اجتهاد در زوجیت، لکن بگیم الاربعه کثمانیه فی الزوجیه، ازش بوی فرق میاد. و آدم فصیح و بلیغ نباید یک سخنی بگوید که ازش بوی خلاف مقصود بیاد. و در سخنرانی ها خیلی گفته میشود که عقلا میبینن این آقا دارد غلط بیجا میکنه، تشبیه میکنه چیزی را به چیزی، عوام الناس ازش بوی زیاده و نقص میفهمد. و متکلم فصیح با سخنش یک جوری باشد که بوی خلاف واقع ازش در نیاد. لذا تشبیه نکن، تشابه کن. کان الاحسن ترک التشبیه المبنیه، دارد کتاب شما یا المنبع است. التشبیهی که منبع است خبر میدهد فی الاغلب عن کون احدهما ناقصن و الاخر زائدن فی وجه شبه. نگو این مثل فلانیه، چون لازم یاد یکی ناقص باشد یکی فرض کنیم عرض میشد قوی باشد. هازا تمام الکلام فی ارکان تشبیه. ارکان تشبیه چند تا بود؟
4 تا.
هازا تمام الکلام فی ارکان تشبیه، این یکی. و فی الغرض من، ارکان تشبیه 4 تا بود هم. غرض از تشبیه رو گفتیم خارج از ارکان دیگه. زیدون کل اسد، ارکان کدوم و کدومه؟ زید مشبه، اسد چه؟ مشبه به وجه شبه شجاعت کافداد. اینا ارکان. غرض ما چیه که این زید را تشبیه به اسد میکنیم؟ چه مرد مرد یا زمش، زمش هم بگن دیگه. حالا الله افغانستان یک کسی با زنش دوا داشت، آمداد پیش قاضی، من خودم نشسته بودم. خب رسم از عالم نصیحت میکند، من نصیحت کردم شاهر را که این زن اسیر توی فلان. خب آقا چی میگی از عایشه بدتره؟ قاضی سنی طرف من یک نگاهی کرد با من رفیق بود، یک کوسخندی زد. حالا غرض چه بود؟ غرضش این بود که این زن را مذمت کند. غرض از تشبیه یا مده یا زن، اینم کندیم. خب والغرض من و اما نظر و فی اقسامه، اما نظر در اقسام تشبیه. فهو ان له برای تشبیه تقسیما به اعتبار طرفین، این یک تقسیم، و آخر به اعتبار وجه شبه، این دو تقسیم، و آخر به اعتبار اعداد، این 3 تقسیم، و آخر به اعتبار الغرض، ای 4 تقسیم. حالا حوزه قم را تقسیم میکنیم به اعتباراتی، گاهی تقسیم میکنیم به اعتبار این که حوزه یا ایرانیه یا غیر ایرانی، این خود 1 تقسیم. دوباره تقسیم میکنیم یا مبتدیان یا فرض بگیر متوسط یا دروس عالیه، این 2 تقسیم، اینا قاطی نشان. دوباره میگیم یا پیرن یا جوان، پس بر شیء واحد ممکنه هزار تقسیم وارد بشه. حالا میگه تشبیه چهار تقسیم برش وارد میشه. هر یک اینها رو مفصل میخونیم انشاءالله. و آخر به اعتبار الغرض، فذکر هذه الاربعه على ترتیب سابق، پس ذکر کرده است این چهار تقسیم را به ترتیب سابق که اول ارکان و بعدش چه بود؟ غرض؟ دیگه چه بود؟ بعدم عدات. خب و اشاره الى الاول، اشاره کرده به اول که به اعتبار طرفین تقسیم میکنیم. و بل به قوله و هو ای تشبیه به اعتبار طرفین، طرفین که ای المشبه و المشبه به، اربعت اقسامن، طرفین تشبیه مشبه و مشبه به چهار قسم میشد. لأنه اما تشبیه مفرد به مفرد، مفرد مقابل مرکب ها، یعنی مشبه مفرد مثل زید، مشبه به هم مفرد است مثل اسد، اما تشبیه مفرد به مفرد، و هما ای المفردان غیر مقیدین، مفردم که از قیدی نداره. یک دفعه قید میزنیم میگیم زیدون فی المجلس کل اسد فی جنگل، که قید فی المجلس و جنگل میزنیم، بای نه لیسیده زید مثل اسد است، اما در کجا نه قید نمیزنیم. غیر مقیدین که تشبیه الخد بالورد، میگیم صورت فلانی مثل گل میمونه، خط مشبه ورد مشبه به، قید نزدیم، که تشبیه الخد بالورد، و که تشبیه کل من الرجل والمرأه باللباس للآخر، آیه شریفه که مرد مثل لباس است برای زنها، زن مثل لباس است برای مرد، قیدی نداره، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. و که تشبیه کل من الرجل والمرأه باللباس للآخر فی قوله تعالی هن لباس لکم و انتم لباس لهن. خب وجه شبه چیه؟ حالا مرد لباس برای زن، زن لباس برای مرد، وجه شبه چه باشه؟ حالا میگن لأن کل واحد یشتمل علی صاحبه عند الاعتناق. باز مواد پدر سوخته برای ما چیزی بنویسه، به جهت اینکه اینا بله به شرطی که طرفین از هم راضی باشند و طالب هم باشند، وقتی میخوابن خیلی دیگه همچه مثل پیرهن به هم میچسبند. خب بله وضعه میفهمن چیه، لحن کل واحد یشتمل علی صاحبه عند الاعتناق کل لباس، چون چون لباس آدم رو میپوشد و به بدن میچسبه، اینا هم بله. ولأن کل واحد من هما عمده اینه، این وجه شبه دویمه او لأن کل واحد من هما یسون صاحبه من الوقوع فی فضیحة الفاحشه، یا چنون چه لباس ستر عورت می کند و جاهایی که باید کسی نبیند می پوشونه، زن هم مرد خود را از این معنا حفظ می کند. بلا اگر چنون چه مثلا کسی زن ندارد و قوه شهوانی یا بهش غلبه کند، افتضاح بار میارد. و بالعکس او لأن کل واحد من هما یسون صاحبه من الوقوع فی فضیحة الفاحشه کل لباس ساتر للعوره. تمشه. فإن قلت، این یادم هست در مغنی گفتم یا جای دیگه، اینجا باید اینو بگم چون درد بخوره، در آیه شریفه یک جا دارد لا مرحبا بكم، لای نفع جنس اسمش معرف شده، یک جا دارد اونجا اسم لای نفع جنس مبنی شده، بعد اشکال میکنن خب اسم لای نفع جنس یا باید هر دو مبنی باشن یا هر دو معرف، جوابش همی دادن، میگن در لا مرحبا بکم، میگن این بکم قید مرحبنه، پس شبه مضاف است، اسم لای نفع جنس اگر شبه مضاف شد خب معرف میشه. لا مقام لکم، این لکم جار و مجرور متعلق به عامل مقدر خبر است، مقامه تنها اسم است، لذا مقامه میگد مرکب نیست، مبنی شده. در مرحبن چون بکم قید مرحبنه، پس این شبه مضاف است و مورب شده. ایشون از روی این قاعده الان جواب میده، میگه شما آیه مثال زدی برای اون مشبه و مشبه بهی که مقید نباشد، اینا مقیده. هن لباسون لکم، این لکم قیدشه، و انتم لباسون لهنه، این قیدشه. چطور میگه این مقید نیست؟ میخواد جواب بده از روی همون لا مقام لکم. فإن قلت أليس قوله لكم ولهن قيدا في المشبه به، قيد دارد، چطور يعني ميگه قيد نداره؟ قلت لا، ميگم نه اين لكم ولهن قيد نيست. چرا؟ إذ لا مدخل له في التشبيه، زيرا كه لكم وله دخالت در وجه شبه نداره. فقط ميگه مرد لباس است، زن هم لباسه، اما برای شما یا مخاطبین، برای اون زنها نه، هر کس باشه باشه، مقید بالله لهن و لکم نیست. بله، قلت لا یعنی قید نیست. از لا مدخل لهو، لهو را به که بزنیم؟ احسن، لا مدخل لئین قید فی تشبیه لعدم توقف الاشتمال او السیانه علیه بر این لکم و لهن او مقیدان، یا اینکه مشبه و مشبه به مقیدان. بله، او مقیدان که قولهم لمن لا يحصل من سعیه على طائل، زیر طائل بنصف فائده، مدرکشم مدارم، حالا یادم نیست در کجا دیدم که میگه طائل یعنی فائده. خب لمن لا يحصل من سعیه على طائل هو كالراقم على الماء، لب حوض نشسته، می‌نویسد روی اون آب حوض جاء زیدون یوم الجمعه، همین جاء پاک میشد، آب صاف میشد، زیدم همینجور. میگد کسی که کاری میکند که ازش نتیجه نمیگیره مثل همین شخصی است که روی آب می‌نویسد. حالا هو یعنی فرض کن زید، کراقم علی الماء، اینجا هو مشبه، کراقم علی الماء مشبه به، هر دو مقیدن. حالا میگد خودش، بله، که قولهم لمن لا يحصل من سعیه علی طائل، مثل گفتن عرب ها برای کسی که از سعیش یک فایده دستش نمیاد، میگد هو کراقم علی الماء. حالا چطور مقید است هو و مقید است راقم علی الماء؟ فان المشبه هو السائی، هو سائی یعنی هو، المقید به ان لا يحصل من سعیه على شیء، هر تو زحمت میکشه نتیجه نمیگیره. والمشبه به هو الراقم، نکن راقم مقید به چه؟ المقید به کون رقمه على الماء. وجه شبه چیه؟ لان وجه شبه فيه هو تسویتو بین الفعل و عدمه، یعنی زحماتی که تو میکشی نتیجه نداره، چنانچه کسی که روی آب مینیسد نتیجه نداره، چون غلط از نوشتن بقا است و بعد مردم بخونن، این همی که دست رد میشد اون صاف میشد بورن. من تو را فکر میکردم در این که العالم بلا عمل که شجر بلا ثمر وجه شبه چیه؟ به نظر شما وجه شبه چیه؟ العالم بلا عمل کشت داره بلا سمن، عدم فایده از علم، درخت میوه نمیده، اینه میوه نمیده، این نیست، ظاهرن این نباشه. من به ذهنم میگرفت که العالم بلا عمل کشت داره بلا سمن، یعنی چنانچه درخت بی میوه بالاخره سوخته میشد، ولی سوختن خوبه
دیگه،
عالم بلا عمل رم جهنم میبره، ظاهرن وجه شبهی. بازم فکر کنید. خب حالا اینجا مطلب گم نشه. و وجه شبه فیه هو تسویت بین الفعل و عدمه و هو موقوف على اعتبار هذین القیده، این وجه شبه بدون قید علی الماء و بدون سعی بلا فائده این وجه شبه ازش بیرون نمیاد، مقید به این قید که کردیم وجه شبه درست میشد، یعنی کاریست بی ثمر و بی فائده. خب و هوه یعنی این وجه شبه، ضمیر هوه رو بزن به وجه شبه یا به تسویه، و هوه این تسویه موقوفون علا اعتبار هازین القیدین. ثم القید قد یکون بالوصف و قد یکون بالاضافه و قد یکون بالمفاعیل الخمسه و قد یکون بالحال و قد یکون بغیر ذلك که بود تمیز و استثناء. میگه قید دیگه خیلی است، مفاعیل خمسه قیدن، حال قیده، تمیز قیده، استثناء قیده و قد یکون بغیر ذلك. تموم شد. حالا متن بچسبون. او مختلفان، گفتیم یا بلا قیدن یا مع القید یا مختلفان، یعنی چه؟ یعنی یکی قید داره یکی ندارد، دو صورت میشد، مشبه قید دارد مشبه به ندارد یا بالعکس. او مختلفان ای احدهما غیر مقید و الاخر مقید، که قول اون شاعر و شمس و کلمرآت فی کف الاشل. ظاهرا این مثال سابق هم خوندیم، این آینه را انسان دست میگیرد در مقابل آفتاب نورش به اون دیوار میفته، ما دست اگر لغوه دارد تکون میخوره. میگه این آینه در دست اشل مثل خورشید میمانه، خورشید را برو نگاه کن، وقتی انسان به خورشید نگاه میکند به اون جرم خورشید تقریبا دارد تکون میخوره نورش.